سخنران امشب جلسه ترانهی که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، آقای جاستین با 15 سال هوشیاری از امریکا هستند و مترجم عزیز هم آقای فریبرز هستند. Hi dear Justin, welcome to our meeting and it's our honor to have you in our meeting. آقای فریبرز خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام میکنم به بچه های ای تهران. خانم ارمغان، ممنونم از اینکه فرصت خدمت رو به ما دادید. Justin, the meeting is yours, brother. Let's go.
Thank you. Salam. Hi, everyone. My name is Justin. I'm an alcoholic.
سلام دوستان. جاستین هستم، یه الکلی.
That's all the Farsi I know, so it's it.
Thank you for that.
Yeah, man. I've got family, not my relatives, but two family members from Iran in my family. So there's a lot of Farsi and food that comes around. That's yeah, anyways. So
let
thank
me
you.
Tell them.
Yeah,
let
for
me
sure.
Tell.
Yeah.
خب من میدونی خانوادم طوری هستن، نه اینکه خانواده من باشن، ولی تو خانواده ما دو تا خانواده ایرانی هستن که خیلی اینا صحبت میکنن فارسی و اینا، غذاهای ایرانی هم ما زیاد میخوریم اینجا با اینا.
Yeah. So a typical American, I don't want to learn I want to just learn English. No other language. So but anyways, thank you so much for having me. My sobriety date is April 28th, 2008. So I've got 13 years and coming up God willing, I'll have 14.
خب اولا که ممنونم از این که منو دعوت کردید به جلستون. روز پاکی من 2008 اپریل، ماه اپریل 28. Yeah.
So, you know, I got sober in high school, which I was 17 years old, and I was very fortunate to be introduced to AA at a very young age.
خب اوکی.
Yeah.
من میدونی تو مدرسه نظری بودم که به قول معروف به AA معرفی شدم. شانس آوردم، خب به یه سن جوونی بودم که وارد برنامه شدم، تقریبا 13-14 سال پیش.
And my family life had a lot of alcoholism in it. My mom was very sick physically for a long time, my whole childhood. So, you know, I think a lot of everything was very accelerated very fast for me. So I started drinking when I was 15. And I, you know, that was the only time I could feel relief with the chaos going on in my family at the time.
خب خانواده هستم که میدونی اکثرا دور و برم الکلی بودم. مادرم همیشه حالش خوب نبود. واسه من میدونی همه چیز سریع گذشت و بدون اینکه بفهمم تو 15 سالگی شروع به نوشیدن الکل کردم.
And immediately they talk about the line that you cross in the big book or in AA. People say you cross the line of no control, and the first time I drank I crossed over that line. I immediately had no control.
توی AA که میای راجع به این صحبت میکنن، راجع به خط قرمزا صحبت میکنن که وقتی که ازش رد میشی که کنترل از دستت خارج میشه. من همون بار اول که مشروب خوردم فکر میکنم از این خط قرمز عبور کردم.
But I remember the feeling was incredible. Finally I could have peace and I felt like I was having a spiritual experience when I drank for the first time.
اولین باری که مشروب خوردم میدونی احساس آرامش و احساس دوستی و صلح تو من شکل گرفت و همه چی واسم خوب بود و لذت بخش بود، انگار که به یه بیداری روحانی رسیده بودم.
And for 2 years I immediately got new friends, did any type of other drugs which you won't talk about, but alcohol was always there. It was always what I leaned on in every moment, and it took it accelerated very, very, very fast for me. So in high school, yeah, between 15 and 16, just as if I was drinking for decades.
خب یه دو سالی که گذشت از سن 15 سالگی رفیقای زیادی پیدا کردم و با اونا شروع کردم به مشروب خوردن. حالا نمیخوام راجع به زیاد صحبت کنم، موادای دیگه هم میزدم، ولی تو این فاصله که با رفیقای جدید بودم و شروع کرده بودم خیلی سریع واسم گذشت رو به قول معروف مصرف به حد بالاتر رسید.
And I was arrested probably 10 times in a year and a half. And I thought that was not, you know, normal for people with that were teenagers. But everyone, my previous friends, family, everyone was saying, what are you doing? And the alcoholism, I couldn't see that they were concerned or truthful. I thought they were delusional. I thought they were stopping me from having fun and enjoying my life.
تو همون سنین پایین 16-17 سالگی شاید 10 بار من دستگیر شدم و من فکر میکردم خب میدونی عادیه، ولی خانواده و اینا همه نگران من شده بودن و هی میگفتن تو چی کار داری میکنی. منم تو افکار خودم فکر میکردم بابا اینا دیگه زیاد از حد دارن به من گیر میدن، میدونی دارن جلوگیری میکنن از این که من میخوام دارم عشق و حال میکنم.
And I was, again, very lucky to see the despair immediately I had, because people say there's fun, then fun with problems, then just problems. And for me, I felt that I couldn't stop my head from spinning when I would drink. I would drink and it would still be spinning. I would still... it wasn't working anymore, or it wasn't working the way it used to when it started. And I started to, I was being taken to AA meetings by force because my family knew I was drinking too much.
خب شاید من یه آدم خوششانسی بودم چون که خیلی زود به اینجا رسیدم که واقعا میدونی این الکل دیگه واسه من کاری انجام نمیداد. چه میخوردم چه نمیخوردم این کلم مدام در حال صحبت کردم بود و میدونی در حال مثل این ماشین لباسشویی میچرخه سرعت داره، کله منم اونجوری بود دیگه کار نمیکرد. حتی تو سن پایین پدر مادرم منو مجبورم میکردم برم به کلاس های AA شرکت کنم چون میدونستن من شدم یه الکلی.
And for about a year between 16 and 17 I would stop drinking, go to AA, drink again, go to AA, drink again, go to AA, go back and forth, back and forth.
تو سن 16-17 سالگی که بودم میدونی هی مدام دیگه کلاس های AA رو پیدا کرده بودم، میرفتم شرکت میکردم، دوباره لغزش میکردم، دوباره شرکت میکردم، دوباره لغزش میکردم. این داستان یه سالی پیش اومد واسم.
I would try to convince my sponsor, I would come back from drinking, convince my sponsor that I was an alcoholic on Monday. And then I'd go into the weekend, drink again, and convince him, oh, I'm not an alcoholic, this is why. And he would just say, he would smile and say, okay. And we would go to the meeting, right? He wouldn't really convince me otherwise. So that was really helpful, I think.
تو این مدت یک سال همش میخواستم به راهنمام یه جوری بگم بابا مثلا میرفتم مشروب میخوردم میگفتم دیگه اندفعه فهمیدم یه الکلی واقعیم، بعد دوباره میرفتم لغزش میکردم مشروب میخوردم میگفتم فکر نمیکنم من واقعا الکلی باشم، ولی راهنمام هیچ وقت سعی نکرد میدونی چیزی رو به من اثبات کنه. همیشه به میگفت حالا حالت چه داره، دوست داری بریم یه جلسه دیگه، اینجوری با من تا میکرد راهنمام.
And the last time I drank, there was not a lot of drama, no police, no crimes. It was more trying to have fun, but inside I was trying to stop so bad. And as I drank, I was trying to tell myself, stop doing this. It's like my arm had a mind of its own, right? I was drinking and I couldn't stop doing it in my head. It just, there's so much defeat, right? I couldn't understand why I was doing this when I really wanted to stop really, really bad.
بار آخری که مشروب خوردم یادم میاد واقعا اتفاق بدی هم واسم نیفتاده بود بگم حالا دستگیر شدم یا چی شد چی نشد، فقط یادم میاد که دوست داشتم مشروب نخورم، انگار دستم مغز خودشو داشت، یعنی به محض اینکه لیوانو میگرفتم دستم کله من نمیتونست تصمیم بگیره بخورم یا نخورم، خودش خود به خود واسه خودش حرکت میکرد و این شده بود یه علامت سوال واسه من که چرا من دوست دارم نخورم ولی باز دارم میخورم.
And I felt, which later I realized, but in that moment I was truly hopeless because I woke up and I thought to myself, I will drink again, like this will happen again, because the facts are there. It's like I want to stop. I show up where there's alcohol, or it doesn't matter. I'm going to drink. And that was in my head without knowing it. And I would just go to AA knowing I would do it again. No, I would convince my sponsor I'm not an alcoholic, convince other people I'm not an alcoholic, and just do this cycle again. But something changed without me knowing it in that moment.
ولی اتفاقی که افتاد، میدونی، از این که هی دوست داشتم برم سعی کنم ببینم این دفعه میتونم کنترل کنم، یا به قول معروف واسم واضح بود که من در هر صورت میرم مصرف میکنم الکولو، آیا میتونم به راهنمام بگم دوباره من الکولی نیستم، یا میدونی من اینو میدونم من اگه برم جایی که الان مشروب باشه دوباره این اتفاق واسه من میفته، انگار افتادم تو این دایره من نمیزنم ولی حالا میزنم، من نمیزنم ولی حالا میزنم. میدونی کنترل کردن این موضوع واسم پیش اومده.
And I showed up the same as I did every week, one meeting. And it was a meeting my dad brought me to. My dad was in recovery, in and out of recovery, same as me. He would take me there, and I started to want to listen because I saw that I was more like them. They were telling stories, and I thought, there's no way I'm like them because they're older. They're worse than me. My head was just trying to convince me that I had was nothing like them. But more and more, I started to really realize that I was very, very, very much like them.
خب میدونی من باز با همه این حالت‌ها به جلساتم میرفتم. مثلا اون جلسه‌ای که پدرم منو میبرد، خب پدرم هم مثل من الکلی بود، تو ریکاوری بود، ولی اون هم مثل من بود، میرفت و میومد. و من هرچی میشستم تو جلسات شروع میکردم به گوش کردن بچه‌ها به داستان‌هاشون، یکم شباهت داشت بینمون، ولی میگفتم نه اونا بدتر از منن، سنشون از من بالاتره، میدونی. ولی به هر صورت هر وقت که میرفتم جلسه این صحبت ها رو میشنیدم، بیشتر از الکلی بودن خودم پی میبردم، میدونی، تمایل داشت درونم شکل میگرفت.
And it was when the men in that group and other people in that group would say how they really felt when they were not drinking. And it made me think, oh, I feel that way when I'm not drinking. And that's why I have this unease, this feeling of discontent. And that's why I would drink. And I started to relate to men who were, you know, war veterans and older men and crazy stories, prison, divorce. I mean, I was too young, nothing like that ever happened to me, but I was finally actually relating to those people, which was crazy to me.
میدونی همینجوری که به صحبت‌ها گوش می‌کردم، بچه‌ها مشارکت می‌کردن که اینا وقتی الکل نمی‌خورن، میدونی یه چیزی داخلشون درست نیست، احساس راحت بودن ندارن، همون بی‌تاب و بدخلق و ناراضی‌ان. و اینجا بود که من گفتم خب منم همینطوری هستم، وقتی مشروب نمی‌خورم دقیقاً حال من همینطوریه. و دیگه الان کم کم متوجه شده بودم که دیگه پیر و جوون و داستانهای متفاوت نداره، شباهت اینه که وقتی ما مشروب نمیخوریم حالمون از داخل خوب نیست. به خاطر همینه من میرم پیک اولو میزنم همیشه.
And everyone's journey is different in terms of when they do the steps. I didn't do them right away, but something happened with me that shifted before then, right? I was ready. And I had a moment in time where I was able to seek this program and have a solution to my life and have clarity on why I did what I did and why I was who I was. Because I didn't know when I got sober, all you take away the alcohol, it's a small part of the problem, right? And so, but it was nice to be at a place where I could just show up and no one tells me to do anything, which is nice. And I think that's why AA works so well, is no one is telling you what to do necessarily, or you don't have to stay, to have membership in AA.
خب میدونه توی AA هیچ کی به هیچ کی تحمیل نمی کنه چیزی که تو باید وایسی وای نسی کی باید قدم کار کنی کی نکنی. ما سفرمون تو AA متفاوته، ولی من شخصا میدونی به جای رسیده بودم که مشکل رو پیدا کرده بودم تو درونم و سخت در پی این بودم که راه حل چیه، و بودن قدم ها دیگه به عقل جور در می اومد. واسه من تو یک لحظه مشخصی احساس شده بود که مشکل هست، پس الان باید برم به سمت راه حل. ولی خوشبختانه هیچ کی تو این فهمی که خودم تو جلسات پیدا کردم زورم نکرد، خودم کم کم مشکل رو پیدا کردم، فهمیدم با بودن اینجا و راه حلم که جلوم بود.
And I still don't like to be told what to do now. So it doesn't work if someone's telling me, if I have the desire and I go through with it, it will work. That's the only way this can really work and have permanent effect, is if I want to do it. And, you know, no one's perfect. AA is not perfect. If you don't like one meeting, you can go to another. There's enough meetings. I believe that's true in this environment here. I'm not positive, but there's also other people I can talk to. And in my journey in AA, I've been able to find people that fit with me really well, that I can be honest with, and they will let me be me. And that's a really important part of recovery.
میدونی هنوز که هنوزه من دوست ندارم کسی بیا به من بگه چه کار کن چه کار نکن، میدونی بخواد کنترلم کنه. خوشبختانه تو AA این اتفاق نمیفته. وقتی که تو واقعا از درون تمایل داری، حاضری، وقتشه که بخوای بفهمی مشکلت چیه و قدم ها و کار کنی، درست اون لحظه است که اون اتفاق قشنگ واسه تو میفته، چون که خودت میخوای، تو خودت میخوای مشکل رو فهمیدی، راه حلم داره میبینی، و این مداومتره. اینجور قدم کار کردن، تجربه من اینو میگه، اینجور مقاومتر شد واسه من، و من انقدر میتونم اینجا باشم که کسایی رو پیدا کنم، رفیقای پیدا کنم که میدونیم هم تیپ خودم باشن، احساسامون شبیه هم باشه، درکمون نسبت به هم بیشتر باشه، با همه من میتونم اینجا رابطه بذارم و به هم کمک بشه. حتما چیز به خصوصی نیست، وقت اومدن تو جلسه این تمام این چیزها رو میشه توش پیدا کرد.
So when I was ready to do it, ever since that moment, maybe less, there's been times where I've been not willing, but I've always had this idea in my head that, like, I need another answer other than the way I'm doing things, the way I'm living my life. And I wanted to talk about resentment because I currently was dealing with a resentment that was really kind of ruling my life for a good portion of a month recently.
Let me know.
You want help with
No. The thing is that I understand you completely. It's perfect the way you're sharing, yeah?
Yeah.
But I am trying to listen to you myself completely. Then I am trying to translate it to these people. But when it comes to two different parts, you know, I will forget the first part.
Mm-hmm.
You're doing perfectly, yeah?
Yeah.
So let me see if I can remember your first part, but I don't want to waste time. Repeat yourself, do your first part, then go to your second. Let me translate again. Sorry about that, brother.
It's okay. No problem. So when I was ready to do this, no one had to convince me, right? No one had to tell me what to do. I found someone who was clearly working the program, very active in recovery. And we started and he didn't have to do anything. I showed up every time and I was ready to go because I wanted something different. I wanted a different way to see things because I, without alcohol, I was very, very uncomfortable all the time.
خب چیزی که افتاد همون جوری که بهتون گفتم، کسی نیومد بیا بگه چی کار کن چی کار نکن. این آمادگی تو من خودش شکل گرفت و میدونی خیلی راحت تونستم کسی رو که میدونی اونجا هست و احساس میکنم بهش نزدیکم رو پیدا کنم به عنوان راهنما. و اون هر وقت به من میگفت بیا فلانجا، من سریع میومدم خودم رو نشون میدادم. این تمایل توی من شکل گرفته بود. من همیشه دنبال این بودم، میدونستم یه چیز دیگه هست بدون این که تو فکر من باشه که من نمیدونم، یه راه زندگی هست. تمام وجودم دنبال این میگشت که اینا چه کار میکنن، این راه چیه. واسه همین شوق و اشتیاق تو من شکل گرفته بود که این راه جدید زندگی رو پیدا کنم، این بینشی که من ندارم ولی اینجا هست رو پیدا کنم واسه زندگی. چون همونجوری که بهتون گفتم وقتی من مشروب نمیخورم حالم بده.
So I'd like to read a part of the book that is really important to me right now, and it'll go into the topic of resentment.
خب دوست دارم یه قسمتی از کتاب رو واسه تون بخونم چون که این میدونی ما رو میبره تو اون قسمت، همین فرمت چیز جلسه هم همینه. خشم میخوام اینو واسه تون، رنجش ببخشید، قسمت رنجش رو بخونم.
All right, so it's at the bottom of page 60 in the big book. I don't know if it's the same for you guys and how it works.
تقریباً بالای صفحه 60 کتاب، نمیدونم کتاب شما حالا صفحات شبیه ما باشه ولی اونجاست، میخونم.
So each person is like an actor who wants to run the whole show.
هر کسی اینجا شبیه یه هنرپیشه است که میخواد صحنه رو به میل خودش ببره جلو.
Is forever trying to arrange the lights, the ballet, the scenery, and the rest of the players in his own way.
همش دوست داره صحنه و میدونی نور و صحنه و اینه که بازیگرا چه کار کنه و به میل خودش ببره جلو. میخواد میدونی کارگردانی همه چیز خودش داشته باشه.
If his arrangements would only stay put, if only the people do as he wished, the show would be great.
اگر همه چیز به خوبی که این قرار بوده انجام بده پیش بره و تمام بازیگران این صحنه همه راضی بودن،
everybody including himself would be pleased. Life would be wonderful.
خب همه چی خوب بود. اگر واقعا این کارهایی که این فکر میکرده انجام بده درست بود، هم بازیگرا خوب بودن هم خودش حال میکرد، پس همه چی عالی بود.
In trying to make these arrangements, our actor may sometimes be quite virtuous. He may be kind, considerate, patient, generous, modest, and self-sacrificing.
با تمام تفاصیل شاید این کارگردان ما خصوصیات زیادی باشه، شاید میدونی خودخواه باشه، خودرأی باشه و مهربون باشه حتی، یا سخاوتمند باشه یا نه بدجنس باشه، میتونه هر خصوصیاتی داشته باشه.
On the other hand, he may be mean, egotistical, selfish, and dishonest, but with most humans, he is most likely to have varied traits.
I wish I have this Alcoholic Anonymous book here because
maybe you've read that.
Let me see. Because some words are very difficult for me. I don't know where did I put that.
Thanks for doing this.
I don't think I have it here. Okay. But let me say that. Okay.
You could just say be mean and selfish, right? Or something.
من دنبال کتاب الکلی‌های گمنام میگشتم چون این قسمت پاراگراف I find it. Let me quickly bring it to here if my eyes can see that. Sorry to take the time. And then Japanese. Gablas Gadamis. Okay. بچه میبخشید دوست دارم اینو بخونم، این خیلی صفحه باحالیه. اوکی 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 Should I read them in Persian until where you want me to read?
Maybe until can you the there's a paragraph after this one, maybe that whole paragraph, and the last sentence is producer of confusion rather than harmony.
Okay, okay, no problem. خب بچه بذاریم من از روی کتاب ببینیم درست بعد از اینه که میگه الف ما الکلی بودیم و کاری نمیتونستیم پیش ببریم و خداوند میتونه نجاتمون بده اگر در جستجویش باشیم. میگه با متقاعد شدن در مورد سه اصل بالا در برابر قدم سه قرار گرفتیم و آن تصمیم به سپردن زندگی و اراده خود به پروردگار میباشد بدان گونه که خود او را درک میکردیم. حال منظور چیست و چه کار باید میکنیم؟ اول لازم است متقاعد شده باشیم که هر زندگی که با اراده شخصی اراده شود، حتی اگر نیتمان خیر هم باشد، به ندرت به موفقیت میرسد، زیرا همیشه در حال تضاد با شخص یا چیزی خواهیم بود. اکثر مردم سعی دارند که بنا به نیروی شخصی خود زندگی را پیش ببرند. هر شخص مانند بازیگری است که میخواهد تمام نمایش را شخصا بگرداند و همواره نور صحنه و اجرای نمایش را به روش خود اراده کنند. اگر کارگردانی او درست پیش میرفت و اگر مردم مطابق میل او کار میکردند، نمایش عالی از آب در میآمد، رضایت او و بقیه حاصل میشد و زندگی نیز فوق العاده می بود. بازیگر ما ممکن است در جریان صحنه گردانی فردی بسیار شریف و مهربان و مردمدار و صبور و دستدلباز و حتی محبوب و فداکار باشد و یا برعکس شرور، خودپسند، خودخواه، ناصادق، اما مثل بیشتر انسان‌ها به احتمال زیاد او دارای صفات گوناگونی است. معمولاً چه خواهد شد؟ نمایش خوب از کار در نمی آید و او فکر می کند که زندگی با او درست تا نکرده است. تصمیم می گیرد سعی بیشتری از خود نشان دهد و دفعه بعد بنا به اقتضای موقعیت یا سختگیری بیشتر و یا متانت بیشتری به کار گیرد، اما باز هم نمایش او را راضی نمی کند. او اقرار می کند که خود تا حدی می تواند مقصر باشد، اما اطمینان دارد که دیگران بیشتر مقصرند، لذا عصبانی، رنجید خاطر و خود دلسوز می شود. ناراحتی اصلی او چیست؟ آیا حتی وقتی که سعی می کند مهربان باشد، این واقعا به خاطر این است که او یک فرد خودکامه است؟ آیا قربانی این خیال باطل نشده است که اگر خوب کارگردانی کند میتواند راضی بخش و نیکبخت باشد؟ آیا این خواسته های او برای بقیه بازیگران نمایش روشن و واضح نیست؟ آیا رفتار او آرزوی تلافی را در هر یک از آنها زنده نمی کند؟ آیا آنها سعی نخواهند کرد که از نمایش به نفع خود بهره برداری کنند؟ آیا او حتی در بهترین لحظه هایش به جای برقراری توازن در هم ریختگی صحنه را باعث نمی شود؟ اوکی.
Thank you. So the actor, me, I want to be the director, right? But I'm not a director, I'm an actor. So I want to try to play God, right? This is what this whole thing is about. And even I'll be nice. I'll be a nice guy, right? I'll be nice, gracious. And then once I don't get my way, I'll be mean. And then I'll maybe be nice again, right? But really, the pain is that I'm trying to play God because I want my life to be a certain way. And that's the core of this problem I have. And that's why I kept going back to drinking, because my life, the play was not correct. I needed to change the play.
خب ببینید، درست یکی اینه که مشکل من همینه. من شاید یه هنرپیشم ولی میخوام کارگردان بشم. نه، من کارگردان نیستم، هنرپیشم. میدونی حالا میخوام همه چیز طوری اتفاق بیفته به میل اراده من انجام شه. من شاید یه آدم خوبی هم باشم، برم حسابی مهربونی کنم، میدونی به مردم گوش کنم، دست دلبازی کنم، میتونم هم بد باشم. در هر صورت دوست دارم همه چی بر روش من بره جلو. چه اتفاقی میفته؟ میدونی یه جاهایی میرسه به طبق میل من همه چی پیش نرفته، حتی با خصوصیات خوبم یا بدم. اینجاست که مشکل پیش میاد. میدونی من میخوام کار خدا رو بکنم ولی به انجام نمیرسه. همینجاست که دقیقا حال خودم خراب میشه و فکر این که میدونی این مردم و دنیا میدونی به من بد کردن، حس خود دلسوزی و این چیزاست که میاد و من پیک اولو میزنم. این داستان مرتب واسه من اتفاق میافتاد. خب من هی میرفتم بیرون به ارادهش خودم زندگی رو میکردم، دوباره مصرف میکردم، میومدم تو جلسات. کاملا این همش مشکل من تو همین قسمت بود که الان دارم به وضوح میبینمش.
So resentment is a way to play God.
اوکی، خشم و عصبانیت یه راهیه که من میدونی میخوام کار خدا رو انجام بدم.
It's me saying to people I resent, they're not doing the right thing in my life, right? They're not providing for me. And
من به آدمایی که میدونی ازشون عصبانی دارم میشم، این راهیه که میخوام بهشون ثابت کنم که شما تو زندگی من درست کار نکردید. شما اون چیزایی که من میخواستم نتونستید واسه من فراهم کنید.
It's been a long process for me because I used to think that it was when resentment happened that I was wrong only, right? But it doesn't mean that they're not wrong. That they can be flawed, mean, whatever to me. That's not. It's still true, but me. I can't live with resentment because, you know, that in my life, you can go ahead and translate that actually. So let me just think about what I'm saying.
من یه زمانی فکر میکردم الان از فلانی ناراحتم. میدونی خب این مشکل منه چون که من ناراحتم، من تقصیرکارم. خب ببینید میتونه خب اونا هم میدونی با من خوب تا نکرده باشن و میدونی میتونه اونا حال منو خراب کرده باشن، ولی در هر صورت وقتی که من توی خشم و اینا هستم حال من خرابه.
Resentment feels good in the moment, right? Resentment is basically I'm right, you're wrong, I'm good, you're bad. And I
خب عصبانیت واسه یه لحظه میتونه خیلی جالب هم باشه. یعنی چی عصبانیت؟ اینه که تو اشتباه کردی، من درست گفتم، تو بدی، من خوبه هستم.
But as time goes on, I start to feel upset at myself for being angry and being upset and feeling, because being right doesn't feel right actually.
همینجوری که وقت میگذشت دیگه حالم از خودم خراب میشد، که اینی که هنوز عصبانی ام. میدونی بعضی وقتا حتی احساس این که من درست گفتم، من درست میدونم، هم دیگه به هم جواب نمیداد. هنوز اون فکرم دیگه احساس خوبی نداشت واسم.
And so it's hard because I can't stop resentment. I can't stop this feeling. I can't and I want to stop it, and then I feel bad because I can't stop it. And then this cycle of resentment, it's a way of life. It's a way of life that dominates everything.
خب سخت خدایش سخته. حالا دیگه من میخوام دیگه عصبانی نباشم، خشم نداشته باشم، میرم جلو دوباره خشم دارم. هی دوباره سعی میکنم، نه این دفعه دیگه میدونید جلو خشمم وای میستم، دوباره میرم همون اتفاق میفته. انگار افتادم توی دایره ای از خشم و سعی کردن که این خشم رو نداره. میدونی مرتب این داره تو زندگی من در جریانه. دوست دارم، نگرش دارم، ولی نمیتونم.
And so this program in all the steps and talking to other people, praying, having a relationship with a higher power, yourself, people in AA, is a way to escape that feeling, right?
Cool.
That is a solution.
Thank you. ببینین خب با این همه مشکلات ولی این برنامه این جلسات اینی که ما میتونیم بریم با دیگران مشارکت کنیم اینی که قدم ها رو کار میکنیم میدونین اینی که مدام در حال بودن تو ای ای و دنبال راه حل لاگشن دقیقا همین کاراست که بهش میگن راه حل یعنی راه حل درست همینجاست که میدونی با بچه ها در تماسی قدم داری کار میکنی به خاطر این مشکلت اینجاست که شروع میشه راه حل به وجود اومده
Because I can't have patience for other people on my own, right? I don't, like, I try to not be resentful. I try to not be this, have this feeling. And resentment isn't just anger, right? It's not just me being angry. It's even sometimes very subtle, like, oh, I wish they would do this, or I wish this person would do this in my life. I wish they would be more kind to me. I wish they would be more like this, which isn't crazy, but it's still, I'm still trying to arrange everything to fit me.
خب ببینین من به خودی خود خودم که صبر و حوصله اینو ندارم که بتونم صبر کنم یا حوصله نسبت به شخصی کسی نشون بدم و عصبانی نشم بعضی وقتا اصلا عصبانیت به شکل عصبانی خودشو نشون نمیده یه طور دیگه خودشو نشون میده انگار میای به خودت میگی من آرزو داشتم بابام با من این رفتار رو میکرد من دوست داشتم فلانی مثلا بیشتر با من رابطه میذاشت من دوست داشتم میدونی تمام این که من دوست دارم کسی واسه من چیزی رو بسازه این خودش شروع یه عصبانیتی
I had a resentment towards someone in a meeting that lasted for a long time and I really really tried to not feel this way but I couldn't help it and I did 10th step, 11th step, wrote it down, talked to someone for a long time. And this person, I realized they were a leader in the group and they weren't. And then they showed bad things were happening in their life and they started acting out and being selfish. And I was judging them. And I said, no, 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 you can't be this way. You have to be strong so that I know this works and I know that AA works. You can't be weak. And so I was upset that they were showing weakness. And I was upset. Yeah.
خب همین چند وقت پیش بود که من از بچه‌های تو AA تو جلسات خودمون شاکی بودم رنجش گرفته بودم ازشون میدونی این رنجش یه سالی تقریبا با من بود خب این بچه‌ها بچه‌های قدیمی هم بودن رنجش هم اونجا شروع شده بود که اینا می اومدن تو جلسه خب یه روزای حالشون بد بود و راجع به اتفاقای بدی که واسه شون افتاده بود صحبت میکردن عصبانیتشون رو نشون میدادن و من میخواستم جلو اونا وایستم بگم بابا اعضای قدیمی هستی این حرفا رو نزن من میدونم این برنامه کار میکنه ما میتونیم آدمای قوی باشیم میدونی ولی تو نباید اینجوری خودتو بیای نشون بدی عصبانیت من کلن داستانش این بود میخواستم اونا رو کنترل کنم
And through a long period of reading, talking, praying, it took a long time for me to realize, and still it's hard because it goes back and forth, but they're just like me, right? They're not up here God-like or they're not weak and they need my help. They're a child of God, right? They can be weak and it's okay. And I was relying on humans too much because I want everyone to be God for me, right? So that I can rely on them and I can, I can expect them to help me. So this person wasn't able to help me in those moments because he was having trouble and I needed to let him be himself and not get in the way.
خب من خیلی کار کردم روی موضوع قدم دهم رو انجام میدادم سعی میکردم سهم خودم رو پیدا کنم که چرا از ایشون عصبانی هستم و دعا میکردم خیلی طول کشید که به این موضوع پی ببرم که بابا تو AA هیچکی بالا نیست هیچکی پایین نیست همه ما انسان هستیم حتی اگر میخواد پاکی بالا باشه، میدونی. و من خودم شخصا دوست داشتم، میدونی، خدای من اونا بودن، چون که پاکیشون هم من بالاتر بود، دوست داشتم اونا همیشه حالشون خوب باشن که من در از آویزون اونا باشم. ولی این داستان اینطوری نبود، داستان این بود که ما همه بچه های خداوند هستیم و احساساتمون بالا پایین میشه و فقط اینجاست خدا میتونه به ما کمک کنه. این بود که اینجا متوجه شدن بابا ما همه یکیم، یه روز آدم میتونه بالا باشه، یه روز میتونه پایین باشه، ولی ما اینجا نمیتونیم وابسته کسی باشیم.
And so today my life is not trying to not drink anymore. It's this, right? It's seeing resentment, seeing fear, seeing my life, because there is no, my life was so consumed with drinking and trying not to drink and trying to have my life together. And now if I don't have maintain this relationship and talk about these resentments and talk about fears and relationships, then I will numb everything out and eventually I will drink. I know that. And I know because I've done other things too that are, you know, other addictions, you know, and I luckily haven't drank in almost 14 years, but this resentment is the start. If it doesn't, nothing happens with it, it's the bad things will happen after that. And I know it'll fester and stay there and it'll grow like a disease.
Oh, well, I'm bad as 14 سال هنوز که هنوزه هدف من اینه که هوشیار باشم امروز، یعنی هوشیاری خودم رو ادامه بدم، اینه که پیک اول رو نزنم. خب تو این راه وقتی ما مشروب نمیخوریم، داستان خشم و ترس و این چیزا همیشه میاد سراغ ما، و من تا اینکه نرم اینا رو به مشارکت بذارم، با راهنما راجع به این چیزا صحبت کنم، از چی رنجش دارم، از چی میترسم، اینا رو نبینم و دنبال راه حلش نگردم، خب این دیوانگی پیک اول دوباره میتونه برگرده به من. میدونید چی میگم؟ و به قول معروف من نمیخوام همچین اتفاق بیفته. عصبانیت به مرور زمان اگر من بیخیالشون بشم، یعنی احساساتم رو بذارم گنار، بگم بابا گور بابای همه چی هستن، ولی این کارو کردم باعث میشه یه روزی اینا بزرگ شه، این رنجشا باعث شه من برم دوباره اون پیک اولو بزنم.
So the group that I have, which started on Zoom in 2020, March 2020, right before the right as the pandemic happened, it was a new birth, rebirth for me, with discussing all these things we talk about in the book and trying to live a way of life that is free of resentment. Because, I mean, I'm always going to have resentment. You know, I go out, I'm in Los Angeles, traffic. I'm going to honk my horn, but be upset. I'll get upset at traffic, right? And things will happen. And even those small things I need to address and think about, right? But now there's a phrase called, it's called chopping wood and carrying water, right?
That's going to be very long for me.
Okay. Just do a little bit of it and all, yeah. So.
Yeah. خب ببینیم، من هنوز که هنوزم میتونم عصبانی بشم. اینجا تو لس آنجلس از خونت بیای بیرون ترافیکه، منم حال نمیکنم با ترافیک، دستم رو بوق بی بی بی، میدونی خشم میاد سراغم در هر صورت. و الان چند وقتیه که این جلسات زوم باز شده، از سال 2020 همین جلسه خونگیم هم هست، ما مدام تو این جلسات هستیم، همش راجب همین چیزا صحبت میکنیم. میدونی که چجوری بتونیم این خشم و این چیزامونو، میدونی منظور اینه که جلساتو داریم ادامه میدیم به خاطر یه حال خوب، به خاطر همه این مسائل، اینا پرابلمه دیگه، مسائله، خشم و اینامونو به مشارکت میذاریم، با راهنما صحبت میکنیم.
And with I used to think that early in sobriety, I used to think resentment, dealing with resentment, you were taking something away from me, right? My independence, my beliefs, my convictions. But that's not true. These things are actually poison in my life, And when I'm free of them, then I get to have a beautiful life with so many great more things than I imagine, right?
اوایل پاکیم من راجع به عصبانیت اینجوری فکر میکردم که اگر این حالت خشم و اینا از من بخوام بگیرن انگار من یه جوری خلق سلاح شدم، میدونی من عادت دارم به این زندگی، انگار یه چیزی میخواد از من گرفته شه، در صورتی که اینا اصلا زهری بود توی بدن من، این عصبانیت و رنجش ها. و الان دیگه اینجوری فکر نمی کنم، الان میدونم که اگر اینا از من گرفته شه من چشم باز میشه به یه دنیای دیگه ای، یه دنیایی که واقعا هرچی بیشتر میری داخلش جذابتر و روشنتر و باحالتره.
And I'm so grateful that I value that in my life of getting rid of resentment, because really what I'm doing is I'm telling myself and believing that I deserve more, and I actually deserve all these nice things. All those things as the actor trying to control the show, it's not bad. It's not bad to want things and to want nice things and to be happy. But I just can't create that myself, right? I'm not good at it. I'm not a good God.
خب ببینیم واقعا چیز بدی نیست اینه که آدم واقعا یه کارگران باشه، دوست داشته باشه، چیزهای خوبی به دست بیاره. ولی موضوع اینه که من خدا نیستم، من نمیتونم این چیزها رو خودم به وجود بیارم اونجوری که خودم میخوام. میدونی الان من شکرگزار این هستم که ارزش قائل شدم که رنجش های خودم رو بکشم بیرون و بکنم دور، و وقتی هم میان برم راجع بهشون کاری بکنم. چرا؟ چون که میبینم خدا داره بیشتر و بیشتر به من میده. اینجا خیلی چیزهای بیشتری هست که ما میتونیم دست بهش پیدا کنیم بریم جلوتر، و اولین چیزا همین رنجش هاش که باید برداریم که به اون مرحله برسیم روزانه. البته
though sometimes I forget and I try and go back and forth again, I'm not always feeling this way, but life is so much more fulfilling now, and it's not about the alcohol at all, it's resentment and these things. And I'm going to finish up here.
Okay, let me say that.
Yeah.
میدونیم بعضی وقتا من خودم هم یادم میره، رشته از دستم خارج میشه که میدونی الان عصبانیت اومده سراغم، باید فکری به حالش کنم، ولی باز به اون بر میگردم، و چون که میدونم بیشتر و بیشتر توی این قضیه هست، و میخوام الان گفته هامو اینجا تموم کنم با اتون یه جورایی.
So I welcome everyone. If you don't want to be here, if you want to be here, if you're happy being sober, if you're not happy being sober, I understand. It's been a very long journey for me. I've been able to go through my mother passing away, breakups, tragedy in my life, and not had to drink. And though it was hard and I maybe caused trouble, I eventually am here and I survived it, and it's because of Alcoholics Anonymous and God and the people around me.
میخوام اول از همه به تازه واردا و افراد قدیمی، شاید کسایی اصلا دوست دارن اینجا باشن یا دوست ندارید اینجا باشین، یا تو پاکیتون راحت هستید یا راحت نیستید، میخوام بهتون بگم منم این سفر رو رفتم، منم تمام این چیزها رو دیدم. من تو موقع پاکی مادرم رو از دست دادم، خیلی بالا پلندی های داشتم، میدونی تو رابطه هم رو از دست دادم، ولی هنوز که هنوز شکرگزارم و اینجا موندم.
So I would say it's hard to close it sometimes, but again, thank you so much for having me here. Merci. thank you so much. And I wish you all luck, and I'll pray for you in your journey. And it's really awesome to see everyone here on Zoom. And again, I'll just want to say this one thing. Hopefully it's not too much.
Let me translate.
Yeah.
I will forget.
Yeah.
خب میخوام واقعا ازتون تشکر کنم، نمیدونم چجوری صحبتامو تموم کنم، واقعا میدونی فقط تشکر میکنم که اینجا هستید، فرصت خدمت رو به من دادید، یه چیزاشم خودم دارم یادم میره. اوکی، گو آن برادر.
And just seeing I you know, everyone shaking their head, which is nice, you know. It's like, okay, cool, I'm not crazy, you know. I'm saying things that are people understand. It's the language of the heart, the language of alcoholics, and that we can be from this place of such pain and struggle, and now here on this Zoom platform shaking our heads internationally without speaking English. It's amazing, right? It's something that I never would have thought, you know. This past 2 years have been really hard on everyone, but this is a very bright spot in those 2 years. I feel
میخوام اینو بهتون بگم که بابا اینجا ما از قلبمون صحبت میکنیم. میدونی شاید زبانهای متفاوتی باشه. همین چند وقت پیش در حال میدونی نوشیدن الکل و با اون بدبختی الان توی زوم نشستن و با این همه آدم روبرو شدن و یک به قول معروف میام اینجا صحبت میکنم ترجمه میشم، منظورشون اینه که این همه به قول معروف تغییرات شده. راه ساده ای نبود، ولی خب نهایتش جای خوبی هستیم ما.
So thank you so much and have a great meeting. Appreciate it.
از همتون ممنونم و مرسی که فرصت خدمت به من دادی. Thank you so much, Justin. Thank you so much. It was really, really great to hear you. I'm sure everybody liked your share. We hope to see you one more time again.
Yep.
And once again, thank you for your service, brother.
Yeah, thank
know,
you.
Two Iranian words you say, next time you make it four, please.
Okay, yeah, I'll try to learn, yeah. So thank you. All right,
thank
bye.
You so
bye,
much.
Everyone.
Thank you.
See you later.
Thank you, bye.
Yep.
Thank you. خانم ارمغان، جلسه رو به دست شما می‌سپارم.